رفتیم بحث در تضاهم در واجبات زمینیه بود. عرض کردیم که نظر مشهور که قواعد تضاهم رو اجرا می کنند در تضاهم واجبات زمینیه صحیح نیست، بلکه بازگشت آن به تعارض است. ما اگر عاجز شدیم از جمع بین دو شرط در نماز، اگر دلیل نبود که از صلات و لات از خطب حال که می گفتیم تکلیف ثابت است، تکلیف واحد به صلات تامه که دارای ده جزء است و ما عاجزیم از این ده جزء، پس تکلیف ثابت است. ولی وقتی دلیل آمد گفت از صلات و لات از خطب حال، می فهمیم که تکلیف به صلات ناقصه داریم، اما این صلات ناقصه آیا مشروط است به این شرط، یعنی وضوء مثلا، یا مشروط است به اون شرط دیگر، یعنی طهارت من الخبث، با توجه به این که من قادر بر جمع بین الوضوء و طهارت الخبثیه نیستم، آب به اندازه هر دو وجود ندارد. نمیدانیم، شاید هم اصلا نماز واجب در حق ما مشروط باشد به احد الشرطین علاوه تخفیف، اطلاق لا صلاه الا به طهور میگوید اطلاق اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم میگوید الوضوء شرط للصلاه، تعارض میکند با اطلاق دلیلی که میگه از طهارت و من الخبث شرط للصلاه. آی سیستانی فرمودند که اگر تضاهم بود بین جامع رکن و غیر آن، جامع رکن مثل طهارت از حدث، خب جامع رکن مقدم است، ولی اگر تضاهم بود بین واجبات غیر رکنیه یا بین ارکان اختیاریه، اینجا باید اهم را مقدم کنیم. چرا؟ چون که موضوع وجوب رکن اختیاری قدرت اذا قدرت فرکع قائما، از کجا فهمیدیم این مطلب را؟ از اینجا فهمیدیم که گفت ان لم تقدر فرکع جالسا. در مورد غیر ارکان هم از ادله استفاده کردیم، اذا قدرت فقرا السوره، اذا قدرت فقم فی حال القراءه. خب اذا قدرت فرکع قائما با اذا قدرت فقرأ فی صلاتک هر دو مشروط به قدرتند. ایشان فرمودن نگاه میکنیم عرف هر کدام که اهم بود میگوید تو قادر بر اهمی و عاجز از غیر آن، از عاجز از غیر اهم. علاوه بر این که اگر یکی فریضه بود مثل رکوع قائما که فریضه است، ولو رکن اختیاری است اما فریضه است، خب الفریضه تو تقدم علی السنه عند التزاهم. ما اشکال کردیم دیروز، اشکال رو تکرار نمی کنیم. اشکال سومی که امروز به ایشان کردیم می کنیم این است که برفرض در مواردی که یکی اهم است، عرف بگوید تو عاجزی از غیر اهم، برفرض این رو ما قبول کنیم، اما در جایی که مساوی هستن، مساوی هستن، تضاهم شد بین قرائت با تشهد، هر دو مساوی هستن. اذا قدرت فقرأ فی صلاتک، اذا قدرت فتشهد فی صلاتک. شما فرمودید که من قادرم بر احدهمای لابعینه. چرا؟ عرف میگوید من قادرم بر قرائت، قادرم بر تشهد. عرف حداقل در موارد تساوی میگوید هر کدام رو که دست بگذارید میگوید من قادر بر آن هستم. الان شما میگوید من قادرم بر قیام، قادرم بر جلوس، نمیگوید من قادرم بر احد و همای لابعینه. نه. آیا میتوانی بایستی؟ بله. آیا میتوانی بنشینی؟ بله. با اینکه جمع بین ضدین محال است، ولیکن قدرت بر قیام و قدرت بر جلوس هر دو عرفاً محقق هست. در جایی که اهم و مهمی متساوی هستند، عرف میگوید تو قادری بر قرائت، پس اذا قدر تفقرأ فی صلاتک موضوعش محققه. اذا قدر تفتشهد فی صلاتک موضوعش محققه. اتفاقا بحث در این است که ایشان فرمود در فرضی که یکی اهم است، عرفا قادر بر غیر اهم نیستیم، و اگر هر دو مساویان، عرفا تنها قادریم بر جامع تخییری، قادریم بر احد و همای لابعینه. میگیم کی عرف میگه تو قادری بر احد و همای لابعینه در فرض تساوی؟ عرف میگه قادری بر این، قادری بر آن، موضوع هر دو محقق است. اذا قدر تفقر صورت فی صلاتک و اذا قدر تفقر شهد فی صلاتک موضوع هر دو فعلی با هم، هر دو موضوعشان فعلی تعارض می کنن. پس
همه این دوالی رو در نظر می کنن، این هم در نظر می کنن، هر دو تا رو آماده می توانه،
اما جمع بین هر دو رو قادر نیستید. اما قادر بر قرائت هستید یا نیستید؟ اذا قدرت فقرأ فقرأ فی صلاتک قادری، اذا قدرت فتشهد فی صلاتک بر اونم قادری. پس در فرض تساوی قدرت بر کل واحد منهما هست. تمام که شما خودتون الان ازتون بپرسن انت تقدر علی القیام؟ میگی نعم. انت تقدر علی الجلوس؟ میگی نعم. با اینکه از نظر آی سیستانی باید بگی لا، انا لا اقدر الا على احد امرین لا به اینه، در حالی که عرف اینطور نیست.
قدرتی که شما
میتونید
در جلوس و قیام این رو تدریجی اخمون
کنید، نه در آن واحد،
در آن واحد
انت تقدر على القیام فی هذا الان، میگی نعم. انت تقدر على الجلوس فی هذا الان، میگی نعم. عرف نمیگه لا، انا لا اقدر الا على احده ما لا بینه، اینطور نمیگه. پس در فرض تساوی موضوع در هر دو فعلی، این میگه اذا قدرت فقرأ فی صلاتک، اونم میگه اذا قدرت فتشهد فی صلاتک، و ما میدانیم هر دو با هم واجب نیست، لعدم القدرت على الجمع بینهما. بله، اگر یکی از خارج بدانیم اهم است، از خارج بدانیم اهم است،
ما قبول داریم.
عرف میگه با وجود اهم تو قادر بر مهم نیستی، اینو قبول کردیم. ولیکن از کجا بفهمیم که چه چیزی اهم؟ از کجا بفهمیم؟ بله، در غیر واجبات ذمیه دو تا تکلیف مستقل بود، این تکلیف مستقل ملاکش اهم است، اونو میفهمید. اما در واجبات ذمیه ملاک واحده، ملاک ارتباطی واحدی هست در این نماز. من نمیدونم در زمانی که عاجزم از جمع بین این دو شرط، آیا بعد از این که دلیل آمد گفت صلاة و لا تسقط بحال، و الا اگر دلیل نبود که میرفتم میخوابیدم، دلیل آمد گفت صلاة و لا تسقط بحال، من نمیدانم آیا این شرط مثلا وضوء دخیل فی الملاک از طهارت من الخبث دخیل فی الملاک، بحث اهم و مهم بودن اینجا فرق نمیشه به این معنا که من بدانم وضوء اهم است. از کجا میدانم وضوء اهم است؟ بله، وضوء از شرایطی است که اخلال به آن سهوًا و جهلًا مبتلا است. اما در فرضی که التفات هست به هر دو شرط، هم من التفات دارم به وضوء، هم التفات دارم به طهارت از خبث، ولی عاجزم از جمع بینهما، ایل من هوا دخیل فی الملاک، من چه میدانم؟ پس اینجا این بیان ایشان درست نمیشود. بله، این بیان که فریضه بر سنت عند تزاحم مقدم است، ما اینو قبول داریم، ما موافقیم باشیم. فریضه بر سنت عند تزاحم مقدمه، یعنی اگر تزاحم شد بین وضوء و بین طهارت از خبث، در همون مثالی که فرض کردیم لا یجد الماء للوضوء و التطهیر من الخبث معا، ما از روایات استفاده کردیم، عمده اش روایتی بود که در باب سعی و طواف وارد بود که ان السعی فریضه، لیست سعی و رمی الجمار، ان السعی فریضه و رمی الجمار سنه، یا روایت ابن ابی نضران بود که بعداً مطرح خواهیم کرد. ولذا ما قبول داریم در تزاحم بین فریضه و سنه فریضه مقدم است، ولذا ما اشکالمون بای سیستانی این بود و خدمت ایشون هم عرض کردیم که شما چرا در دوران هم بین وضو و طهارت از خبث، طهارت از خبث رو مقدم کردید در تعلیقه عرضه؟ وضو در حدیث لا تعاد مطرح است، وضو در قرآن آمده است، بالاخره وضوع قدر متعقن از فریضه، وضوع قدر متعقن از فریضه، و کسی در این که وضوع فریضه است مناقشه نکرده، هم در قرآن آمده و هم در حدیث لا تعاد جزء فرائض شمرده شده. لا تعاد و صلات و الا من خمس، یکیش از طهور است، این جزء اون پنچیز که استثناء شده است و فرمودن این پنج چیز فریضه هستند، یکیش طهوره، طهور برای شخص مختار یعنی وضوع، برای شخصی که واجد الماء هست البته این مطلب شما رو برخی گفتن که طهور مرحوم آقای صدر داره که طهور یعنی استعمال الماء فی ما یعتبر طهارت، اما طهارت حدثیه و طهارت خبثیه، ولذا آی صدر معتقده که کسی که نماز بخواند با لباس نجس ان جهل بالحکم، نمیدانست که خون تخم مرغ نجس است، لباسش ملوث شد به خون تخم مرغ، اونقدر هم زیاده است که محفوظ نیست، یا بالاخره همراه با زرده تخم مرغ است که نجس و متنجس همه با هم مخلوط که محفوظ نیست. سالها نماز خوان، با این وقت آیسد میگه حالا که متوجه شدی تمام نمازها رو قضا کن. چرا؟ برای این که تو میدانستی موضوع را، یعنی میدانستی موضوع یعنی لباست ملوث است به خون تخم ما، حکم را نمیدانستی. با حدیث لاتقاعد میخوان مثل های خویی نماز تو رو تصحیح کنن، اما من آیسد میگم التهور به معنای استعمال الماء فی ما یعتبر و فی طهارت که شامل طهارت خبثی هم میشه، ولذا تو مشمول حدیث لا تعاد نیستی، برو تمام این نمازهایی رو که خوندی ان جهل بالنجاسه، جهل بالحکم او جهل بالمانعیه، برو همه این نمازها رو قضا کن. ولی ما در بحث فقه عرض کردیم همونطور که بقیه آقایونم مطرح کردن، انصاف اینه که طهور ظاهر است در همون وضوع و در همون وضوع، یعنی در همون طهارت از حدث و تحقیق و ذالکه فی محله. به هر حال عرض ما اینه، ما اشکال میکردیم با آی سیستانی قبول دارن که طهور شامل طهارت خبثیه نمیشه، اینو قبول داره ایشون مثل آی سعد نیست. اشکال میکردیم میگفتیم شما که وضوع قبول دارید فریضه، طهارت از خبث هم که قبول دارید سنته، قبول هم دارید که اندت از آمل فریضت و سنت فریضه مقدمه، و چرا اینجا فتوا دادید به تقدیم طهارت از خبث؟ ایشان میفرمودن که ما از مجموع روایات کشف کردیم امر وضوع سهل است، به ادنا عذری وجود وضوع مرتفع می شود، که این استقراء رو ما خیلی برامون واضح نیست. به هر حال اصل این کبرایی که ایشون ادعا کردن ما قبول داریم، اگر از خارج دلیل داشتیم از صلات و لات از کتب حال که داریم، اون وقت قبول داریم که این در تضاهم فریضت و سنه فریضه مقدمه، ولذا ما در این مثال معتقدیم وضوع مقدمه، باید وضوع بگیرد و با بدن نجس نماز بخواند، به خاطر این که وضوع فریضه است. فرض این است که حدیث میگوید که فریضه بر سنت مقدم است و وضوع فریضه است، بدل دارد یا ندارد این مهم نیست. خب این کبرا رو پس ما قبول داریم. یک مطلبی دیگر هم عرض کنیم و اون این است که آقای سیستانی فرمودن که اگر تضاهم بشه در غیر ارکان مثل همون قرائت و تشهد، واقع این تضاهم حقیقی بین واجبات نفسیه، اصلا مصداق حقیقی است برای اون بحث تضاهم، اصلا واجبات ضمنیه نیست، واجبات نفسیه است. چطور؟ ایشون فرموده ما معتقدیم که سنن یعنی همون واجبات غیر رکنیه امر نفسی دارد، پیامبر اکرم امر کرده است امرا نفسی یا اقرأ فی صلاتک، این امر شرطی نیست، امر نفسی، امر استقلالی، تشخ پسی سلاته. چجور در گفتن انقض الغریق سله که دو تا تکلیف نفسی استقلالی، اینجا هم دو تا تکلیف نفسی استقلالی، اقرا فی صلاتک تشهد فی صلاتک. منتا فریضه یعنی نماز یک قید کلی دارد، نماز مشروط است به عدم ترک سنت بلا عذرن. نمازی صحیح است که ترک نکنید سنت را من دون عذرن. خب اگر کسی عالم عامد باشه ترک کنه قرائت رو، شرط فریضه عدم اخلال به سنت است، من دون عذرن شرط محقق نشد. ولی اگر تزاحم شد، واقعا تزاحم است بین وجوب نفسی قرائت و وجوب نفسی تشهد، او وقت وقتی تزاحم حقیقی بود، چون دو تا واجب نفسی استقلالی هست، کدوم ها اهم من؟ دیگه نمیتونید اینجا بگید آقا واجب ذمی، کدوم واجب ذمی؟ واجب نفسی، واجب نفسی منطق وجوبش از نهای امر پیامبر اکرم آمده. بله تشهد یک واجب مستقل نیست در نماز، ظرفش نمازه. ولیکن اگر عمدن تشهد رو ترک کنید، شرط نماز عدم الاخلال به سنت بلا عذرن، اخلها را به سنت بلا عذرن فبطل از فریضتو. اما اگر نه عذر دارید، جاهل قاصر مضطر، اینا معذور است. اخلال به سنت که می کنن فریضشون باطل نمیشه. از سنت و لا تنقض الفریضه به تعبیر آی سیستانی نفی می کند ارتباط کامل را بین فریضه و سنت. میگه ارتباط بین فریضه و سنت در حال عذر نیست، فقط در حال غیر عذر ارتباط دارد فریضه به سنت. خب ولیکن سنت یعنی اوامر استقلالیه به سنن. خب اهم بود قرائت یا محتمل الاهمیه بود؟ خب اگر شما ترک بکنی این قرائت را که اهمت یا محتمل الاهمیه، ترک او ان عذرن نخواهد بود. ولی اگه بری تشهد رو ترک کنی، تشهد ترکش میشه ترک ان عذرن. این غیر اهم را، غیر اهم رو ترک کردی، ترک غیر اهم ترک عذری در فرض تزو. و اگر مساوی بودن، یکی را به نحو تخییر انجام دادی دیگری را ترک کردی، ترک دیگری میشه ترک ان عذره، عذره دیگه. اگر یکی اهم بود یا محتمل الاهمیه بود، او را ترک کنی لا ان عذره نه، یعنی دیگری را ترک کنی ان عذره نه. اگر هر دو مساوی بودن، یکی نابینه را انجام دادی دیگری ترک شد، ترک اون دیگری میشه ترک ان عذره، هر کدام شد.
بله
نه، رکوع واقعا وجوب ذمی دارد، چون ارشاد است به این که رکوع جزء نماز است. پس نماز یعنی امر دارید به نماز مشتمل بر رکوع، ولیکن امر ندارید به نماز مشتمل بر قرائت و تشهد. نه، امر دارید به ذات نماز. یه امر استقلالی هم پیامبر اعظم کرد به این که اقرا فی صلاتک، مثل اینکه شما نذر میکنید، کسی نذر میکنه که در نماز قنوت به جا میآورم، خب این امر قنوت امر نفسی استقلال، امر ضمنی نمیشه، میشه امر استقلالی. منتها فرقش اینه که پیامبر وقتی دستور داد، خدا یک شرط کلی گذاشته که نمازی صحیحت که اخلال به سنت من دون عذره نباشه. خب اگر اینجوری باشه خیلی روشن فرمایششون، منتها در مورد سنن، نه در مورد ارکان اختیاریه. ارکان اختیاریشون میگن همون بحث سابق، همون تقریب سابق رو باید پیش بکشیم. اما راجع به سنن یک تقریب دومی هست و ایشون ثمراتی بار کرده. مثلا گفته آقا دیگه اصلا نیازی به بحث اقل و اکثر ارتباطی ما نداریم تو بحث سنن. آخه خیلی ثمرات بار میشه برای این مطلب. یکیش اینه، ایشون میگه دیگه شک میکنی آیا سوره در نماز واجب است یا نیست، شک میکنی در وجوب نفسی سوره. این دیگه براعت در اقل و اکثر ارتباطی نمیشه که، میشه براعت در شبهه بدویه. آقا اینی که براعت در اقل و اکثر رو انکار میکنی، مثل مرحوم آخون که براعت عقلیه رو منکره، یا بعد یا براعت شرعیه رو هم منکرن، در سنن آی سیستانی فرموده اصلا اقل و اکثر ارتباطی نیست، امر نفسی نمیدونیم داره قرائت یا نداره قرائت سوره، براعت از وجوب نفسی قرائت سوره جاری میکنیم. وقتی براعت جاری کردیم به عنوان براعت از شبه بدویه، اقل و اکثر ارتباطی نیست. اون وقت نتیجه این میشه که من وقتی سوره رو ترک کردم اخلالم به سوره دیگه اخلال لا عن عذرن نیست. آخه ما فریضه مشروط است به عدم اخلال به سنت بلا عذره. سوره اگر هم سنت باشد اخلال من دیگه اخلال ان عذره نه. از براءت از وجوب استقلالی سوره ما جاری کردیم. این هم از ثمرات نظر ایشان. یک ثمرات دیگه هم مطرح میکنه ایشون، مثلا صبی اگر انگشتر طلا دست کنه نماز بخونه، چرا نمازش باطل باشه؟ برای اینکه امر نفسیه، آخه این سنته. امر نفسی یا نهی نفسی شامل صبی نمیشه. رفع القلم و الصبی، ولذا ایشون گاهی این نتیجه رو گرفته. اگر گفته اگه صبی آمد لفت خاتم ذهب کرد، این نهی نداره. دیگران میگن نمازش اشکال میکنن، این محل بحثه. آقای سیستانی میگه نه نمازش صحیحه. چرا؟ برای این که رفع القلم میگه که پوشیدن طلا بر صبی حرام نیست، یعنی نهی پیامبر از لفت ذهب رفع شد از صبی، تموم شد. رفع دیگه صبی، اگر دیگه صبی در حقش اصلا پیامبر امر و نهی نداره نسبت. و ثمرات دیگه ای که در جای خودش باید بحث بشه. این فرمایش های سیستانی دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که اگر کسی آمد ترک کرد سنن نماز، باید بگید به تعداد سنن عقاب داره. بالاخره به تعداد سنن، یعنی میشه در واقع بنابر این که اصرار علی الصغیره، اصرار علی الصغیره موجب فسق بشه، این اصرار علی الصغیره است دیگه. تعداد گناه ها زیاد شد، گناه های کوچولو کوچولو نگید اینجور لا صغیرت مع الاصرار. من اشد الذنوب و استحق به و استهان به صاحبه. بله، یک زمانی که الان قرائت رو ترک میکنه در حال تشهد هم تشهد رو ترک میکنه. او وقت کسی که نماز میخونه اول وقت عمدن اخلال بکنه به ارکان، خب نمازش باطل، حرفی نیست. شما میگید نماز اقام هم میشه. چرا ترک کردی سنن را؟ قطعا اقام نمیشه. خب یه نماز دیگه آخر وقت میخونه. با اینکه اگر ما اوامر استقلالی به سنن بگیم، خب این شبهه پیش میاد که خالف از سنن. حالا پس کنن دیگه. گفت پیامبر فرمود در نماز قرائت رو خون نخون. ما میگیم اب نداره، مرکب ارتباطیه، نمازش باطل شده آخر وقت نماز میکنه. اما از نظرهای سیستمی عوامر نفسیه به سنن وقتی هست، خب عوامر نفسیه رو ترک کرد، باید عقاب بشه و این بعیده ایشون ملتزم باشه به این نتیجه. پس لازمه فرمایش های سیستانی تعدد عقابه بر ترک سنن هادا اولا و ثانیا این فرمایش های سیستانی یک احتمالیه. ما خدمت ایشون هم عرض میکردیم یه احتمالی در حدیث لاتان قرینه معینه ندارد. خب احتمال های دیگری هم هست در حدیث لاتان، احتمال های دیگری که امر به سنن امر نفسی نباشد، امر شرطی و جزئی باشد، احتمال های دیگری هم هست. نه ظاهر این که پیامبر فرمود لا صلاه الا به فاتحه الکتاب ارشاد به جزئیت فاتحه الکتابه. چرا اینو معنا میکنید امر نفسی به فاتحه الکتاب؟ ظاهرش امر شرطی و یا جزئی است به فاتحه الکتاب. در عین حال اگر کسی عن جهل قصوری بل عن جهل تفسیری الا ما هو صحیح عندنا اخل به سنن نمازش صحیحه. نماز با اخلال به سنن عن جهل قصوری بل عن جهل تفسیری به نظرنا وفاقا لشیخنا الاستاذ و سید صدر فی الجهل التفسیری. منافات نداره نماز صحیح باشه در این حال ترک کرده نماز کامل را. ما یه توجیهی که میکردیم گفتیم که دو تا امر داریم، یه امر داریم به نماز کامل، یه امر داریم به جامع بین نماز کامل و نماز ناقص در حال جهل و نسیان. دو تا امر داریم، این هم یه توجیه. دو تا امر دارن همه مکلفین: یک سل صلات تامه، دو سل اما صلات تامه او صلات ناقصتا فی حال جهل و نسیان. اون کسی که در حال جهل و نسیان نماز ناقص بخونه امتثال کرده اون امر به جامعه رو، و اون امر به صلات تامه ساقط شده، چون موضوع امر به صلات تامه مشروطه که مالم سل صلات تامه مالم تعصد صلات صحیحه. این آقای جاهل اگر نماز ناقص بخونه ام جهلم امتثال کرده امر به جامعه رو، نمازش صحیحه. امر به نماز تامم ساقط شده چون غایتش حاصل شده، سل صلات تامم مالم تعصد صلات صحیحه و هو قد اتا به صلات صحیحه. دو تا امر قبول میکنه. او وقت خالف این آقا امر به صلات تامه را و موافق امر به جامعه را، چه کنید؟ خالف امر به صلات تامه را و لذا بهش میگن اخلال کردی به سنت. بلکه اگر جاهل مقصر بود و ما حدیث لا تعاد رو شامل او دانستیم، میگه مثلا اقام هم میشوید، چرا امر به صلات تامه را ترک کردید ولی در این حال نماز صحیحه؟ به خاطر اینکه امتثال کردید امر به جامعه. این هم یه توجیه، منحصر نیست توجیه به اونی که ایشون فرموده، آقای سیستانی فرموده، که ما برای تک سنن عوامر استقلالیه در نظر بگیریم. چه لزومی دارد؟ خلاف ظاهر ادله، لا صلات الا به فاتحه الکتاب. ظاهرش اینه که فاتحه الکتاب جزئه، نه اینکه یک امر نفسی دارد. و ما با این توجیهی که مطرح میکنیم هیچ خلاف ظاهر مرتکب نشدیم، حدیث لا تعاد رو هم معنا کردیم، دو تا امر درست میکنیم. یه امر به نماز تام مالم تأثیر صلات صحیح هم، یک امر به جامعه بین نماز تام و نماز ناقض در حال جهل و نسیان. خب این آقا نماز خون در حال جهل به جزئیت قرائت امتثال کرده امر به جامعه را، ولی تو نماز صحیحه، چون نماز صحیح امر به نماز تام هم ساقط شد. ولیکن مخالفت امر به صلات تام به هر حال کرد، و اگر مقصر باشد نسبت به او عقاب می شود. این هم یه توجیه. بله چی؟ بله خب از داد ما این رو در بحث خودش گفتیم، گفتیم تعدد هم موجب تعدد عقاب نیست، خلافاً این آقایون مثلای سیستانی لایخویی مثال زدیم، گفتیم شما روزی که کنار آب فراتی که قدر آب نمیدانی نماز فرض کنید، نعوذ بالله نخونید، یه روز دیگه تو بیابان یک بطری آب داشتی، گفتن وضو بگیر نماز بخون، گفتی ولش کن بذار بریزم رو صورتم خنک بشم، آب رو ریختی زمین نه وضو نگرفتی، بعدش میگن حالا که دیگه آب نداری هم داری به تیمم، امروز دو تا هم داری دیگه، آیا عرفی ملتزم بشیم اون وقتی که کنار آب فرات بودی تا آخر وقت واجد الوا بودی یه هم بیشتر نداشتی نماز نخوندی؟ یه خواه امروز که در بیابانی یه بطری آب داشتی اول وقت اونم استفاده نکردی، بعدش هم امر به تیمم داشتی نمازم نخوندی، ولی چون دو تا امر داری، یه امر به نماز با وضو اول وقت، یه امر به نماز با تیمم در آخر وقت و نماز نخوندی، دو تا عقاب میشی. میگی بابا اون وقتی که کنار آب مباح بودم، آب فرات بودم، نماز نخوندم، من عقاب کردی. از امروز که در بیابان با این وضع نماز نخوندم، من دو تا عقاب میکنی؟ این عرفیه؟ عرفی نیست که، خلاف وجدانه. این تعدد عمدن اینجا منافات نداره که، یک غرض هست منتها برای رسیدن به یک غرض مولا دو تا هم گذاشته، دو تا غرض که تفکیک نمیشه که، اینجا هم همینطوره، یک غرض هست منتها یک غرض کامل در نماز کامله، نماز ناقص هم بعض از این غرض رو استیفا میکنه. حالا کسی که نماز نخون برای چی دو تا عقاب باشه؟ یه غرض کامل رو تفکیک کرده، تعدد عقابی در کار نیست. پس این فرمایش آی سیستانی که خواست در سنن اوامر استقلالیه درست کنه، بعد بگه بین این اوامر استقلالیه تضاهم حقیقی میشه، نه این درست نیست. ما این فرمایش آی سیستانی رو در بحث تضاهم قبول نکردیم، ولیکن یه مطلبی بگیم و این بحث رو تمام کنیم. ما قائلیم به تعارض در واجبات ضمنیه، دلیل تعارض میکنه، بعد از تعارض رجوع میکنیم به اصل براءت، اصل براءت از وجوب قرائت با اصل براءت از وجوب تشهد، چون احتمال میدیم که من مخیر باشم بین القرائت و تشهد عند تداهم، براءت از تعین قرائت و براءت از تعین تشهد جاری میکنیم، علی المسلک الصحیح من جریان البراءه فی دوران الامر بین التعیین و التخییر خلافا للمشهور و منهم السید السیستانی که قائلن که در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد. ما قائل به تخییریم به فاقل السید الخویی، معتقدیم نمیدونم آیا بر من متعین است قرائت، براءت جاری میکنم. نمیدونم متعین است تشهد، براءت جاری میکنم. نتیجهش میشه تفسیر. ولیکن یه فرقی با آی خویی ما داریم، در این حالی که ما با آی خویی موافقیم که تعارض است و رجوع میکنیم به براءت، اما یه فرقی با آی خویی داریم. فرق ما با آی خویی غیر از این که عند تزاحم الفریضه و سنه فریضه رو مقدم میکنیم به خاطر روایاتی که در باب تزاحم فریضه و سنت هست، فرق دیگری که ما داریم با خوی میگیم اگر قرائت محتمل الاهمیه بود، یعنی هر کی فکر میکنم ببینم این تشهد هیچ امتیازی نداره، اگر امتیازی باشه در عالم مال قرائت. شما نگید آقا نخیر احتمالش هست تشهد یک بالاخره اونجا داره و اشهد ان محمد العبد و رسوله، اون امتیاز داره. آره فرض کنیم من احتمال نمیدهم تشهد واجب تعیینی باشد برای من در این حال، بالاخره احتمالش که ممکنه. ما میگیم اگر اینجوری شد دلیل تشهد فی صلاته معلوم به تفصیل است، سقوطش در این فرد اطالت الاطلاق در اقرا فی صلاته یک تجربه را وارد. اینو توضیح بدم، شما وقتی میدانی تشهد هیچ امتیازی ندارد، اگر امتیازی باشه برای قرائته یعنی میدانی احکام خدا تابع ملاکه و یقینا در تشهد ملاک تعیینی نیست، پس یقینا تشهد واجب تعیینی نیست، پس اصالت الاطلاق در تشهد فی صلاته یقینا ساقطه، چون اصالت الاطلاق در تشهد فی صلاته اقتضا میکرد از تشهد واجب تعیینی هم، در حالی که من علم تفصیلی دارم تشهد واجب تعیینی نیست چون ملاک بیشتری ندارد. ولیکن در مورد قرائت احتمال اهمیت قرائت رو میدم، اصالت الاطلاق در اقرأ فی صلاتک معارض نداره. آیه خویی شما با معارض اومدید نوبت رو رسوندید به برات، معارض فرع بر احتمال جریان کل من طرف المعارضه هست. وقتی من یک طرف معارضه رو یقین دارم که خلاف واقعه و ساقطه، تشهد فی صلاته یقینا واجب تعیینی نیست، خب اطلاق اقرا فی صلاته که میگه من واجب تعیینم معارض نداره، به او باید عقد کنی. پس اگر احتمال اهمیت در احد الواجبین الذمیین به عینه بدهم، به نظر ما باید او رو عفو کنیم، چون علم به سقوط اطلاق تشهد فی صلاته که محتمل تعیینی پیدا میکنیم یقینا دیگه او واجب تعیینی نیست، پس اطلاق او که اقتضا میکنه من واجب تعیینم یقینا ساقطه، اصالت اطلاق در اقرا فی صلاته محکمه و این ما رو به مسلک مشهور نزدیک کرد. آمدیم از مشهور فاصله بگیریم، اما دیدیم که در نهایت من حیث لا یشعر یک مقدار سمت مشهور رفتیم، تعارضی هستیم در واجبات ذمیه ها، ولی دو تا مطلب رو چون قبول کردیم بیچاره شدیم، یعنی مجبور شدیم مثل مشهور حرف بزنیم. یک الفریضه تقدم علی السنه، دو اگر احد الواجبین الذمیه محتمل الاهمیه بود اصالت الاطلاق در او تجری بلا معارضه. هذا تمام الكلام فی التزاهم فی الواجبات الذمیه. فروعی ما در جزوه آوردیم، کسانی که علاقه به فروع فقهی دارند این فروع رو مطالعه کنند. یقع الکلام فی مرجحات باب تزاهم.